آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام
باشم.
سلام جناب آقای تیوان. سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
سینما.
دوستان گرامی سلام. مرداد ماه 94 گفتگوی تیوار را میشنوید با کارگردان فیلم یحیی سکوت نکرد، کاوه ابراهیم پور.
سلام، وقت شما بخیر. ممنونم که این وقت رو من دادین که راجع به فیلم حرف بزنیم.
کاوه عزیز، در ابتدا از فیلمنامه شروع کنیم. فیلمنامه که سرکار خانم طلا معتضدی نگارشش کرده، یک سال و نیم هم زمان برده.
خب من راستش خیلی مدت زیادی بود که میخواستم این قدم اول رو در راه سینماگر شدن بردارم و در راه کارگردان بشم. خودم سینما خوندم خیلی وقت پیش، ولی حالا به جبر زمانه رفتم در قضیه فیلم تبلیغاتی و آگهی تبلیغاتی ساختم مدت زیادی. همون برای پول لازم داره. من خیلی طرحهای مختلفی رو بررسی کردم توی این مدت، مثلا دو سه سالی که تصویر افتاد من بعد از پیدا کردم این طرح یحیی که برم و تبدیلش کنم به فیلم. خیلی هاشم تا مرحله حتی فیلمنامه کامل پیش رفتیم با هم دیگه، با فیلمنامه نویسای مختلف، ولی همیشه آخرش دلم میزد دیگه. خود سن آدم که میره بالای خود ایدئالیست میشه، بعد فکر کنه این اولین کارم اگه دیگه خوب از آب در نیاد خیلی ممکنه سقوط وحشتناکی بکنم. برای همین خیلی سخت گرفتم تا آخرش رسیدم به این طرحی که اینم آقای مازیار هبینیا برام تعریف کرد که حتما میشناسینش، سردبیر شبکه یافت. خیلی بامزه دوستش داشتم و بعد با خانم معتضدی هم وارد قضیه نوشتنش شدیم و برام نوشتن. خیلی راضی ام.
خب خانم طلا معتضدی نمایشنامه نویس هم هستش. حالا خواسته شما از ایشون بودش که مثلا فضای فیلم تئاتری نباشه یا مثلا با اون فضایی که در تلویزیون از ایشون سراغ داریم فاصله داشته باشه؟
به هر حال همه ما کم و بیش کارهایی میکنیم که لزوماً چیزایی نیست که دلمون میخواد. مثلا خود من آگهی تبلیغاتی ساختم، ولی لزوماً این که سلیقه من نبوده، یک اجبار زندگی بوده. ایشون هم همینجوری هم مطمئنن. اگه لزوماً سریال نوشته این
نه، من نقدی به کارشون نگرفتم، گفتم فضای حالا نگارش فیلمنامه رو چگونه خواستم.
خواستم اینجا برسم که توانایی های آدم ها رو از روی کارهای سفارشی که انجام میدن نباید قضاوت بکنیم. ایشون بسیار نویسنده ماهر و متبحری هستن که من چیزهای زیادی ازش خونده بودم و اعتقاد داشتم بهشون که انتخابشون کردم، نه لزوما از روی کاری که تو تلویزیون ازشون دیده بودم. و تئاترهای خوبی هم نوشتن و
بله، یکیش همین نمایش قرار هستش که فکر کنم سال 92 اجرا شدش. در طول پروسه فیلمبرداری مثل این فیلمنامه یه سری تغییرات هم داشته.
خیلی خیلی کم. مثلا در اون فصل انتهایی قضیه خود ما دچار مشکل بودیم که چجوری تمومش کنیم، که همون موقع فیلم برداری مثلا دو بار گرفتیم اینو که ببینیم چجوری بیشتر به دلمون میشینه. نه در واقع همه چی به قطعیت رسیده بود قبلش.
مخاطب در تماشای فیلم شما با چند تا داستان مواجه میشه، یکیش نحوه ارتباطات کودک با حالا دنیای خودش هستش، یکیش مسئله سقط جنین هستش و یکی که به صورت فکرام عمده هستش قضاوت هستش. خودت می‌خواستی کدوم رو پررنگ‌تر جلوه بدی، برات بیشتر اولویت داشته؟
اتفاقا قصه من نه راجع به سقط جنین، نه قضاوت، نه اون بچه. من برای همه این کاراکترهای فیلمم یک ارزش یکسان قائلم. یعنی نمی‌تونم بگم کدومشون مهم‌تر از اون یکی واسه من. نمی‌تونم، برای همینه که نمی‌تونیم بگیم فیلم کودک، فیلم بزرگسال. این یه سری آدم، داستان‌های یک مجموعه از آدم‌ها رو من دارم تعریف می‌کنم. حالا چون از پی او وی یک بچه داره دیده میشه، حالا به معنی روایی منظورم، نه واقعا ویژوال پی او وی، خیلی هی از من میپرسن که حالا چرا فیلمتون جشنواره کودک نرفته، فیلمتون آیه کودک، مخاطبتون کودک، مخاطبتون بزرگسال، چیه قضیه؟ منظورم واقعا اگه شخصیت اول فیلم کودک باشه لزوما معنیش نیستش که فیلم کودک من ساختم. من کاراکترام همه‌شون برام مهم بوده و نمیتونم الان دقیقاً انگوش بذارم بگم قضیه من سفت جنین. قضیه من چند جای دیگه مصاحبه کردم گفتم اینو، از دست دادن به این معنا که این آدم‌های قصه من یه چیزهایی از دنیای اطرافشون می‌خواستن، حالا به جبر زمانه دارن خورد از دست میدن و به معنای خودشون هم از دست رفتن. یحیای قصه من فرقی با اون بچه از دست دادن، از دست داده عمه نداره، یا اون جنین‌های از دست رفته، یا اون زنانگی ناشکفته مثلا لیلا یا مثلا عمه. یا چه میدونم عشقی که هیچ وقت اون اردکانی پیرمرد همسایه نداشته، یا دکتری که دوباره عشقی که عمه از دست داده، همش راجع به این هاست.
این داستانک ها در راستای حالا تکمیل شخصیت پردازی بوده. پس
به هر حال شخصیت، بله دیگه، اون شخصیت های ما رو میپرورونن این داستانک ها. ولی اون چیزی که گفتین راجع به چیه، میگم نمیتونم بگم، اینجوری داستان مجموعه از آدم هاست.
گفتی که فیلمت نه مختص به بزرگسال نه کودک،
و مختص به همه است،
مختص به همه رده سنی هستش. یه جورایی از این جهت میشه فیلمتو رو با تیم بورتون حالا مقایسه کرده که حالا نه برای بزرگسال میسازه نه برای کودکسال. خودت هم اینجوری فکر میکنی؟
خیلی قیاس دوریه، خیلی فانتزیه. من
نه فرمشو نمیگم، از نظر حالا جلب مخاطبشو دارم میگم.
حالا چی بگم، خوشحالم بعدم نیست شب رو مقایسه میکنم با تیم بورتون.
تو خودش یه جورایی وقتی که بچه بود
خیلی دنیاهای متفاوتی آخه.
نه قطعا
میخوام بگم کردی که انتخاب میکنی برای تعریف کردن داستانت، خیلی در شکل دادن اون لحنت تاثیر داره. تیم بورتون خیلی دورتر از اینکه بشه با من مقایسه کرد.
نه فانتزی
که دیگه مقایسه کنم برادر دوردن.
چون خود تیم بورتون هم علاقه زیادی به فیلمای ترسناک داشته در دوران کودکی. فیلمت هم یه جورایی رمز آلود هستش. میخوام ببینم که تو هم در کودکی این علاقه رو داشتی یا نه
به چیزهای رازآلود.
نه فیلمای ترسناک
نه، هیچ وقت.
برسیم به شخصیت پردازی عمه با بازی در واقع دلنشین و بسیار باورپذیر فاطمه معتمد آریا که همیشه همین گونه بوده است. دوگانه هست شخصیتش، هم در واقع به صورت رنجیده نشون میبینه تماشاگر، هم مرموز هستش. میخوام ببینم که چرا با اینکه متحول میشود ولی در واقع شکست میخورد در این تحولش، بازنده فیلم میشود، تحولش مصادف با این میشود.
خب چرا؟ همیشه روز من نبود تعریفین ما شخصیتمون دوچار تحولی بشه که همیشه به خوبی و خوشی تمام بشه. من دارم یه قصه تعریف میکنم که حالا تشم تلخه و بیتعارف زندگی تلخه. یحیای ما میاد وارد زندگی عمه میشه، یه هویی در رو پرتاب میشه به این وسط، وارد زندگی عمه‌ای که حالا زنی که خودش همیشه نافیه قضیه تولد بوده، یعنی دستان داشته کمک میکرده به همه مردم که آقا بچه دار نشین، بچه دار نشو شما، بچه شما بچه دار نشو. مثلا من خودم تجربه کردم و ضربه سختی خواهی خورد، مثلا من خودم کمکت میکنم که این اتفاق نیفته. واسه بچه وارد زندگی میشه و ناخواسته این زن تبدیل به یه مادر میشه دوباره، بدون اینکه خودش دلش خواسته باشه. و مادر شدن همونجوری که میبینی خیلی تاثیر عجیب غریبی روی تمام وجوه زندگیمون میذاره و این باعث میشه که تصمیم بگیره در هم موردی که شما گفتین که رویهشو تغییر بده. ولی این انتخابی که این عمه ما کرده و بقیه کاراکترها، من نمیتونم فعلا راجع به عمه دارم حرف میزنم، انقدر در طول در بافت زندگی این رسوخ کرده که لزوما حالا یک باریکه نوری که این بد بچه با ورودش به این زندگی تابونده نمیتونه واسه تحول خیلی عجیب غریبی بشه و در واقع عمه رو به رستگاری برسونه. عمه خودش از دست رفته است ماهیتاً،
چون تماشاگر انتظار داره که تحول شخصیت توام بشه با هپی اندینگ.
چه جور تماشاگری همچین انتظاری داره؟ هپی اندینگ، بله سلیقه آمریکایی رو شما در نظر بگیرین، اصلا فیلمی که هپی اندینگ نباشه نابود میشه تو آمریکا. ولی آیا ما داریم اینجوری قضاوت میکنیم همه فیلم‌های خوب اونایی هم که اولا بیننده راضی از سالن بفرستن بیرون، و در درجه دوم هم اصلا بیننده خوب کدومه؟ من نمیدونم بیننده‌ای که اینجوری بپسنده یا اونجوری. من داستان خودم تعریف کردم، تا چقدر بیننده بتونه با من همراه بشه. لزوما هپی اندینگ اندینگ خوبی نیست.
برسیم به انتخاب یحیی از میان 200 بازیگر انتخابش کرد. درسته؟
این اتفاق همیشه در زندگی واسه من میفته. میخوام برم چه میدونم شلوارم بخرم تو بازار. اول شلوارم میبینم، میرم بعد هزار تا مغازه رو قیمت میکنم، دوباره میام اولی رو میخرم. نمیدونم کلا به یه فلسفه‌ای در زندگی رسیدم. اسم میکنم اولین انتخابات شاید درست‌ترین انتخاباست، نه بهترین انتخابا. این در مورد بازیگر کودک ما هم همینطور اتفاق افتاد. دقیقاً مثلا میتونم بگم دومین سومین کیسی بود که من دیدم برای انتخاب بازیگر. ولی اون لحظه اول بهش هم نمیاد. رفتم 200 تا دیگه رو چک کردم، تست گرفتم، برایشم دوباره همین ماهان نصیر ندار انتخاب کردم.
قبلا هم باش کار کرده بودم.
کار کرده بودم. یعنی گفتم حالا بذار همه بازار رو بگردم در واقع.
درسته.
بعد همه رو که دیدم گفتم آقا اون چه کیس خوبی بود اولیه. و شاید هم نمیدونم اون دفعه اول که دیدمش رو مود خوبی نبوده اونجوری که باید، و شاید خودشو پرزنت نکرده بود واسه من. دفعه دوم ولی کاملا بلبل زبونی کرد و خیلی هم دلم نشست. خیلی
و این اسمی که براش انتخاب کرد تو خود فیلمنامه بوده یا این اسم یه کدی هستش برای تماشاگر؟
تو فیلمنامه بود از اول و بله میتونه کد هم باشه،
چون من به عنوان چند بچی هستش.
بله من دلم نمیخواد راجع به این لایه‌های زیرین و اشاره ها و ایهام و نشانه ها و این چیزا حرف بزنم، این دوست ندارم. این چیزاییه که منتقدین بهش بپردازن خیلی بامزه تره تا اینکه من بگم منظورم از اسم یحیی مثلا اشاره به فلان چیزه، معنیش دقیقاً حالا زندگی بخشه، اشاره به فلان پیامبر داره، قراره تطهیر کنه، قراره تعمید کنه. حالا در این مورد خواستن دارم مثال میزنم، ولی واقعا دلم نمیخواد راجع به نشانه ها اینجوری خیلی واضح بگم که منظورم از فلان چیز بوده.
یحیی کودک نیست درسته، چون پیراهن مردونه تنش کردی.
یکی از چیزهایی که انتخاب کردیم برای کاراکترش این بود. بله شاید اگه مدل لباسش جور دیگه بود یه جور برداشت دیگه. واقعا اینه، این یه آدم بزرگی در سایز کوچیک، یعنی با این تجربیاتی که در زندگیش میکنه، اون ضربه‌ای که میخوره، خیلی از من و شما شاید تجربه های سنگین تری رو تجربه میکنه در یه سنی که نباید.
یحیی در دو تا فضا برای مخاطب ترسیم میشه، یکی در داخل خونه هستش، یکی در محیط بیرون از خانه یا هم کوچه هستش. محیط کوچه خب براش در واقع تهدیدآمیز هستش، محیط خانه هم رباوره. آخر سر هر دو رو از دست میده.
همه چی رو از دست میده. میگم
اون دیوار، من فکر کنم یک جایی هستش که در واقع فیلمبرداری از بالا داشتی، با یک مرزبندی نشون دادی خونه رو جدا کردی از کوچه، در واقع بیپناهش کردی.
در واقع بچهای کوچه هم یه جورای نمادی از آدمهای جامعه دورورمونن دیگه. در واقع اصلا حرفایی که میزنن اگه دقت کرده باشین حرفای بچه‌ها نیستش، حرفاییه که میتونن مثلا از بزرگتراشون شنیده باشن. در واقع خودمون میدونیم که بچه‌ها آینه تمونمای پدر مادرشونن. این چیزایی که راجع به عمه میگن، تصوراتشون، همه ناشی از چیزهایی که خوردریز از اطرافشون و پدر مادرشون شنیدن. بله دقیقاً رفتاری که اون بچه‌ها با یحیی میکنن مثل رفتاریه که پدران و مادرانشون با عمه میکنن، حالا درست یا غلط. و یحیی هم خواسته یا نخواسته، بله هم دنیا هم مادری که میتونست در واقع جایگزین مادر از دست دادش، منظورم عمه است، جایگزینی برای مادر از دست دادش بوده، از دست میده همون دنیای بیرون رو. و زیادم من نمیتونم بگم این از دست دادن به خاطر حالا سکوت کردن یا نکردن یحیی است. این سوالی خیلی از من میشه که آیا مثلا یحیی سکوت نمیکرد؟ شما داریم تو فیلمت میگی که آیا باید یحیی سکوت نمیکرد، آیا باید میکرد؟ من میگم که نه، اصلا من نمیخواستم این بیرندار به سمتی سوق بدم که آخرش به این سوال برسه و این قضاوت.
چون احساس میکنه که اگه سکوت میکرد در واقع اون پایان باز نبود. یعنی الان یه جوری احساس میشه که با بحران مواجه میشه. آینده یحیی یک پروسه رو طی میکنه، با بحران طی میشه، با تجربه اون نریشن انتهای پایانی فیلم. آیا میتونی بگی مثلا فیلم تو یک فیلم پایان باز بوده؟
نه من بازی توش نمیدونم، کاملا به تمام اهدافی که داشتیم رسیدیم و بیننده سوال براش بود. ببینم میتونم یه کاراکتر رو از بعد به تولدش بسازم براتون تا آخر مرگش، وقت میشم چارلز دیکنز. فلانی رفت کجا، با کی ازدواج کرد، یحیی بعد بزرگش رو رفت کانون استفاده.
اشاره من به اون نریشنی که هستش انتهای فیلم پخش میشه، که اون افسوسی که هستش در صداش شد از اجتماعش در واقع گریزان شده. میخوام بگم که پایانش باز اون نریشنه نشون میده که تأسف میخوره از اینکه اون
اتفاق برحال این برداشت این بچه هست از این دنیا. ولی لزوما پیام فیلم ما این نیستش که ای کاش یحیی سکوت نمیکرد، چون به نظر من عمه ما از دست رفته بوده، چه یحیی وارد زندگیش میشده و باعث یه خورده مثلا تغییر مسیر این آدم میشده چه نمیشده. این همه به واسطه انتخاب هایی که در زندگیش کرده، یک مسیر رو انتخاب کرده که حالا به طرف نابودی بوده و یحیی ما کاری نمیتونست بکنه. الان تصور میکنه که اگه من سکوت نمیکردم شاید یه خانم آشیانه برای خودم میداشتم، ولی باز هم نمیدونیم که آخرش به کجا میکشید. آیا درستش این بوده توی همچی خونهی با یه همچی شرایط زندگی میکرد، آیا عاقبت به خیر میشد یحیی ما؟ من نظر نمیدونم، ترجمه بیننده خودش بقیهشو بسازه تو ذهنش.
از اون گوشه پزشکی برام بگو که حالا خورده شاعرانم هستش، یه صداهای یحیی میشنود، نماد چی هستش؟ حالا اشاره کردی بعضی چیزا نماد بوده برات، مثل این که
نماد هم بوده. بله
چون فکر کنم داری به تماشاگر تلنگر میزنی که درست بشنو.
اینم هست، این اولین چیزی که حالا خیلی راجع به بچه‌ست کلا فیلم ما دیگه، یعنی بچه و تولد و این چیزا. اولین چیزی که یک جنین با دنیای بیرون باش ارتباط برقرار میکنه صداست. همیشه میگم مثلا مادر آواز میکنه برای بچه، صدا اولین چیزی که به جنین میرسه، نه چیزی میبینه نه چیزی حس میکنه، لامسه داره. منم یحیی اونو مثل یه جنین میدیدم که داره سعی میکنه برای شناختن این دنیای عجیب غریبی که یهو وسطش پرت شده ارتباط برقرار کنه و اولین چیز ارتباطی هم به نظرم صدا بود. صدای باعث میشه که این تصورات این دنیای ذهنی بچه ساخته بشه. در واقع صدایی که نمیشنوه از اون چیزهایی که فکر کردی روزای جون داشتن، این دنیای ذهنی بچه است و خیلی هم از اون خوب درآمده کار کرده شد. تعریف از خود نداره.
و میام یحیی یک مکاشفه همراه با اون گوشی پزشکی داره انجام میده. در واقع خواستم دوباره سوالم تکرار میکنم، تلنگر داریم میذاریم به تماشاگر که بهتر بشنو از این بعد، یا میخواید داستان در واقع لو نره؟
سعی میکنم که هیچ وقت به تماشاگر نگم چی کار کن، ترجمه یه داستان تعریف کنم. اگه تماشاگر این برداشتو داشت که بهتر درست گوش کنیم، بهتر درست تصمیم بگیریم، خودش برداشت بکنه. من واقعا فکر میکنم فیلم ساز رسالتش پیام دادن نیست، رسالتش داستان تعریف کردنه.
شما در این فیلم از آقای تورج منصوری هم استفاده کردید، حالا یک شخصیت فرعی هستش. اعتقاد داشتید شخصیت فرعی تیپ نیستش، درسته؟
من که سعی کردم
به صورت تیپ
که تیپ خیلی سطحی بر بیارم، نه حالا
چون به محض حالا ورودش به اون خونه بعد حالا آشنایی که مخاطب باش در راستای داستان فیلم باش داره، اون گره‌کشی فیلم اتفاق میافتاد. یک شخصیت شلخته ازش میبینیم. اولا که چی شد که ایشون انتخاب کردید؟ از پرداخت شخصیت ایشون هم برام یه توضیح بده.
یکی اینکه من خیلی گشتم دنبال بازیگر واسه این نقش و دیدم که هر کسی رو که دست میذاشتم روش یه جور پیش داوری تو ذهنم نقش میگرفت ازش، به خاطر نقش هایی که قبلا بازی کردم. پس خیلی کاراکتر یعنی شخصیت بکرتری پیدا کنم تو سینما. و آقای منصوری حالا چون کمتر دیدیمشون جلوی دوربین، خیلی میتونست کیس مناسبی باشه که ما از قبل نگیم این مثلا چون قبلا نقش مثبت زیاد بازی کرده مثبته، یا اگه قبلا زیاد منفی دیدیم منفیه. چون خیلی کاراکترامون الان اینجوری شدن، انقدر تو همه فیلم ما میبینیمشون دیگه میگیم آها این نقش بد بازی میکنه، این آدم بد است. دلم میخواست یه خورده بدون پیش داوری بریم طرف این آدم
و ناشناخته باشه،
ناشناخته تر باشه، حداقل جلوی دوربینات خودشون که دیگه پیش کسوت پشت دوربین.
بله خب گفتین که فیلمبردار یه پیش کسوت هستن تو مرحله فیلمبرداری، یا مشاوره هم میدادن به شما یا تدوین فیلم حتی آقای تورج منصوری؟ حالا اربابی که
آقای تورج منصوری که اتفاقا آدم بسیار سرشلوغی هستن، وسط کارشون لطف کردن و یه وقتی گوشن اومدن برای ما بازی کردن، خیلی سرشون شلوغ تر از نرفه بود که بتونن لطف کنن بیان به ما مشورتی بدن.
از انتخاب لوکیشن فیلم یعنی همون خانه اسرارآمیز، یعنی برامون بگو چی شد که حالا اونجا رو انتخاب کردی؟ آیا فیلمنامه بر همون اساس بوده است یا نه؟
خیلی
ذهنیت خودت بوده؟
کوچه بالایی کوچه‌ای بوده که من توش بزرگ شدم، یعنی مسیری بوده که من هر روز میرفتم مدرسه، مثلا از بچه کوچیکی که بودم. برای همین تصورم از بچگی کلن هر خاطره که میاد داستان میخونم، چیزی که تصور میکنم اون محیطه، من اونجا بزرگ شدم. برای همین وقتی فیلم نامه یهرم داشتم میخونم، از اول داشتم تو محله های بچگیم تصورش میکردم و بعدش فکر کنم خب چرا ندارم همونجا بگیرم، واقعا جایی که میشناسمش، هر گوشهشو مثلا توش چنم تیله بازی کردم، فوتبال بازی کردم، کتک خوردم، کتک زدم و دعوا کردم. خیلی میتونست کمکم بکنه، یه چیزای جدید نبود که خودم بخوام تازه در وقت اول کشفش کنم بعد برم بگم حالا اینجا پلانام میچینم. جایی بود که حفظ بودم نقطه نقطه شد، برام تصمیم گرفتم برم اونجا بسازمش.
و یه نقدی هم که حتما خودت در جریان هستی فکر کنم خوانده باشی به فیلمت گرفتن، این که میگفتن اگه موبایل یا ماشین رو از فیلمت حذف می‌کردن زمانش زیاد فرقی نمی‌کرد، مثلا دقیقه 50 بود. آیا اصلا زمان ملاک هست تو فیلم خودت که مثلا تو حالا میگی پیام رسان نیستی، آیا زمان تأثیری میذاشتون ایدهات؟
چه سعیم کردم این داستان رو بگم که فارغ از زمان باشه و این ابزار و ادوات دور و برم فقط کمک میکنن که یه خورده داستانم پیش بره. من نمیدونم هیچ بایدی حس نکردم که خب یه چیزی حس کنم یا بگم مثلا این داستان اگه مثلا 50 سال پیش اتفاق میافتاد آیا فرقی میکرد در روابط بین آدم ها؟ روابط انسانی چیزایی که همیشه دارن تکرار میشن، چه الان ما با سفینه این برانور بریم، چه با ماشین دیزل یا لوکوموتیو از کش.
حالا این از خودت میپرسم به عنوان نه کارگردان یحیی سکوت نکرد، یک سوال کلیه، زندگی آدم ها چقدر با قضاوت های کودکانشون تغییر میکنه؟
زندگی آدم ها با قضاوت هاشون تغییر میکنه، نه لزوما کودکانشون. ما در بزرگیمون هم قضاوت هامون داره مسیر زندگیمون رو خیلی شکل میده. حالا بیشتر از اون قضاوت ها میگم، من باز دلم میخواست که پیام فیلم رو در مورد قضاوت نبینیم اتفاقا، در مورد اتفاقایی ببینیم که واسه همون میفته و مسیر زندگیمون تغییر میده. یعنی یحیی ما لزوما قضاوتش نبود که مسیر زندگیش تغییر داد، اون ضربه مهلکی که بهش خورد، یعنی روبرو شدن با مرگ عزیز ممکنه در بزرگسالی این خیلی رو ما تاثیر عجیب غریبی نذاره، ولی در کودکی همیشه اولین برخوردها تاثیرگذارترین برخوردها هستند. مثلا چه داشتم میگفتم، مثلا میگن اولین عشقت شاید مثلا همیشه فکر می‌کنی بهترین عشقت بوده، من فکر می‌کنم لزوما بهترین هم نبوده، اولین ها عجیبن، چون اولین باری که داری با اون مقوله روبرو میشی. برای همین مرگی که در کودکی میبینیم، اونم مرگی کسی که داریم بهش علاقمند میشیم، به عنوان اولین کسی که با من جنس مخالف یا مؤنث بوده، یه خورده مثلا حتی از طرف مقابل که به معنی بازی بوده، ولی از طرف خودت حس میکنی مثلا عشق به وجود اومده، مرگشو ببینی میتونه مسیر زندگی تو کیلومترهای منور کنه. لزوما قضاوته نیستش، عناصر خارجی ان که به نظر من تأثیر میذارن توی زندگی من.
و یک سال چقدر میتونه به فلوق ذهنی آدم کمک کنه؟
ولی یک شب هم میتونه خیلی تأثیر عجیب غریب بذاره. چون اتفاقی برای یحیی و حسین افتاد، مثلا یک سال نبود، و همون یک شبی که این اتفاق افتاد، این بچه مثلا چون 10 سال تجربهش رفت بالاتر.
در جشنواره 33 فیلمت در گروه هنر و تجربه اکران شد. خود دوستش در نگاه نو بودش؟
ولی من زیاد از این روابط و مناسبات سر در نمیارم. دوست داشتم که اصلا امسال اولین سالی بودش که بخش هنر و تجربه در جشنواره فجر متولد شد. من قبل از این اسمشو نشنیده بودم. بخش هنر و تجربه چیزایی دیده بودم، ولی بخش هنر و تجربه در جشنواره فجر وجود نداشت. اگه تو بخش نگاه نو بود شاید یه خورده بیشتر تحویلش میگرفتن. تحویل به این معنایی که حداقل وقت بذارن بیان ببیننش، یا در این ساعت اکران نشه که همه خسته و کوفته از دیدن چهار تا فیلمی که خیلی هیاهو کرده بود، دلشون می‌خواست مردم برن ببینن و رفتن دیدن، اتفاقا هم سر خورد اومدن بیرون. فیلمو برام بگن که دیگه اینم این چهارمی هم دیگه اینم سه تاست دیگه، ولش کنیم بریم خونه. خیلی با من حرف می‌زدن، میگن دقیقاً ما با ناامیدی بلند شدیم، گفتم اون فیلم چهارمی هم بریم ببینیم، میریم می‌خوابونیم فوقش تو سالن. و اکثرا اینا برام تعریف می‌کنن که واقعا نتیجه برعکسی داد. یعنی وقتی مثلا 10 دقیقه فیلمو دیدیم دیگه ادامه دادیم، گفتیم نه میشه دیدش.
و مثل اینکه از نحوه تبلیغ فیلمت هم خود گلایه داشتی.
گلایه که چه عرض کنم، ببینیم ما یه فیلمی ساختیم، یک نفر بازیگر اصلی داره توش، میتونیم بگیم ستاره فیلممونه. اون بازیگر کیه؟ خانم فاطمه معتمداریا، که دیگه کوچیک و بزرگ همه یه جورایی حتی اگه از بازیشون هم خوششون نیاد، ایرانی جماعت احترام خاصی برایشون قائله، چون واقعا به خاطر انتخاباش کارنامه بسیار درخشانی داره در عرصه سینما و تلویزیون. از کودکیمون واقعا این خانم رو دیدیم و بزرگ شدیم باهاش، کلی خاطر از فیلم‌ها و تئاترایی که ازش دیدیم داریم. بعد الان توقعی که من کارگردان دارم اینه که بتونم بگم فیلمی که ساختم خانم معتمداریا توش بازی کرده، و این حق رو صدا سیما به من نمیده، یا که ایشونو تصویر و صدا و حتی اسمشونو در بیاره از توی آناس تلویزیونیت، و نهایت چی میشه اون چیزی که من بسازم میشه یک بچه. نقش دوم فیلم من یک کودکه که اکثر فیلم منم با اون داره پیش میره. وقت مخاطبی که هیچی راجع به فیلم من ندونه، وقتی اینا آنس تلویزیون رو میبینه، فکر میکنه که یه فیلمی که کلان یه بچه داره اینور اونور میره دیگه. خب این کلی از مخاطبان من ریزش خواهند داشت به خاطر همین قضیه. شاید فکر کنم این فیلم کودک دارم من ببینم، و اون جذابیتی که به خاطر تعقیب کردن کار خانم معتمداریا توش داره، نخواهد داشت فیلم من دیگه. خب این یه ظلمیه در حق من و تهیه کننده.
کاوه عزیز، فیلم تو هم اکنون در سینمای هنر تجربه اکران شده، میگم در مشهد هم اکران شده. شرط اکران چطور می‌بینی؟ تو مشهد هم یک نشست خبری داشتی.
ولی یک آمار اولیه که به ما دادن خیلی ما ضریب اشغال صندلی‌هامون نسبت به اکران مدل عادی خیلی بالاتره. یعنی یه چیز حدود 50 الی 60 درصد صندلی‌هایی که در اختیار داشتیم پر بوده، که این طبق آمارهای معمول در اکران معمولی 5 درصده. یعنی تعداد سینماهایی در اختیار فیلم قرار میگیره 5 درصدشون پر میشه برای فیلم‌های معمولی. حتی نگفته نماد که ما سانس‌های خیلی کمتری در اختیار داریم و سینماهای محدودتری. استقبال که خیلی خوب بوده، خیلی خیلی خوب بوده. همچون در اصفهان و مشهد هم ما اکران داشتیم که بسیار استقبال خوبی کردن، و جلسات نقد و بررسی هم که اونجا برگزار شد خیلی پرپیمون و آدم‌های اهل فیلم و نقد و اینها اومدن با هم صحبت کردن. حتی شاید یه خورده بهتر از تهران هم بود استقبال.
سخن پایانی کاوه ابراهیم پور عزیز رو میشنویم.
من خوشحالم از اینکه فیلمم در هنر تجربه داره اکران میشه، با اینکه قبلش تصوری نداشتم راجعش، الان فهمیدم که با استقبالی که از فیلمم شده و چیزهایی که میشنوم این برام برجسته گریخته، سلیقه بینندگان تماشاچی های سینما داره خیلی تغییر میکنه. لزوما همه نمیرن سینما برای اینکه بخندن، بیدلیل فیلم های آیتمی که فقط برای خندوندن مردم طراحی شده رو تعقیب نمی کنند. فان یک قشر زیادی از مردم میرن دنبال فیلمی که ببینن و یه خود فکر بکنن. من خیلی خوشحالم از این قضیه و خوشحالم که فیلمم در رده فیلم های این تیپی تشخیص داده شده.
از کاوه ابراهیم‌پور عزیز برای حضورش در این گفتگو بسیار سپاسگزارم و براش در ادامه راه فیلمسازیش آرزوی موفقیت دارم. من آریا راغب‌کیانی به همراه سرکار خانم نیلوفر علمدارلو که به عنوان عکاس در این آوا همراه من بودن تا آوای دیگر شما رو به خدا می‌سپارم. بدرود.